ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در سه‌شنبه شب ساعت‌های آخر 22 مرداد ماه در یک برنامه زنده نیم ساعته. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اصلی هستم و با گزارش‌ها و گفتگوها و برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن در طول نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شبانگاهی با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. در ادامه بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی حسن روحانی، روز سه‌شنبه 6 تن از وزیران پیشنهادی از خود دفاع کردند. محمدعلی نجفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش که عصر دوشنبه دفاع از خود را آغاز کرده بود، روز سه‌شنبه هم ادامه داد. سپس علی طیب نیا برای سمت وزیر اقتصاد، محمد جواد ظریف وزیر خارجه، محمود علوی وزیر اطلاعات، حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و محمود وایزی برای ارتباطات و فناوری اطلاعات به دفاع از کارنامه و برنامه خود پرداختند. حسن روحانی 18 وزیر را برای عضویت در کابینه‌اش به مجلس معرفی کرده که اعلام شده است بررسی صلاحیت آنها تا پنجشنبه ادامه خواهد داشت و سپس همان روز درباره آنها رأی‌گیری می‌شود. گروه بین‌المللی بحران یک اتاق فکری مستقر در بروکسل از آمریکا خواست مستقیما با ایران درباره برنامه هسته‌ای‌اش وارد گفتگو شود. این گروه میگوید مذاکرات خصوصی مجرایی است که زمینه انعطاف و چانه‌زنی بیشتر را نسبت به مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 با ایران مهیا می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه بین‌المللی بحران همچنین گفته است که برای افزایش شانس موفقیت مذاکرات باید از تشدید تحریم‌های ایران خودداری شود و دولت جدید حسن روحانی هم نباید انتظار دادن امتیازات بزرگ داشت. در پی اعتراض شمار زیادی از اهالی زنجان به آلودگی ناشی از کارخانه سور و روی در نزدیکی این شهر، مدیر کل اداره محیط زیست این استان از تعیین ضرب العجل یک ماهه برای انتقال آن خبر داده است. امیر مهدویانی به خبرگزاری ایسنا گفته است که این کارخانه تخلفات زیست محیطی داشته و بدون مجوز از اداره محیط زیست در سال 71 احداث و راه اندازی شده است. او افزوده که در سال 86 پس از اعتراضهای در زنجان، شورای برنامه ریزی استان دستور انتقال این کارخانه را از 7 کیلومتری زنجان به مسافت دورتری داد، اما با وجود پیگیری در مراجع قضایی تاکنون عملی نشده است. مدیر کل محیط زیست زنجان گفته است که مدیریت کارخانه استدلال می‌کند که اعتباری برای این کار ندارد، اما اگر پول ندارند پس باید تعطیل شود. رئیس شرکت روسیه صادرات تسلیحات روس و برون اکسپورت میگوید قراردادی با ایران برای فروش موشک‌های موسوم با آنتی 2500 ندارند. با گزارش خبرگزاری ایتارتاس، برخی گزارش‌ها قبلا حاکی بود که روسیه با ایران قراردادی امضا کرده تا به جای موشک‌های S-300 موشک‌های آنتی 2500 به ایران تحویل دهد. عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر روز سه‌شنبه 18 استاندار جدید منصوب کرد که دی از آنها ژنرال‌های بازنشسته ارتش هستند. محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر در طی یک سال حکومتش استاندارانی را منصوب کرده بود که غیر نظامی و اکثرا از اعضای اخوان المسلمین بودند. انتصاب این استانداران از جمله خیرت شاطر معاون اخوان المسلمین یکی از اقدام‌هایی بود که با مخالفت شدید اپوزیسیون روبرو شد. بیشتر استانداران مصر در زمان حسنی مبارک از میان نظامیان بازنشسته منصوب می‌شدند. همزمان روز سه‌شنبه پلیس مصر با پرتاب گاز اشک‌آور تجمع طرفداران و مخالفان مرسی را در قاهره متفرق کرد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه با حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان در باکو گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها در جریان سفر پوتین به باکو، شرکت دولتی نفت روسیه روسنفت قراردادی را با شرکت دولتی نفت و گاز آذربایجان سوکار امضا کرد. جزئیات این قرارداد اعلام نشده است. شرکت دولتی نفت آذربایجان قبلا قراردادهایی را با شرکت‌های بزرگ نفتی اروپا و آمریکا چون بریتیش پترولیوم، استات اویل و اکسون موبیل امضا کرده است. مشاور ولادیمیر پوتین روز دوشنبه گفته بود که 5 یا 6 توافقنامه در جریان دیدار رئیس جمهوری روسیه از باکو امضا خواهد شد و درباره رژیم حقوقی دریای خزر و مسئله قره‌باغ اولیا نیز بحث می‌شود.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها را شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. دومین روز بررسی صلاحیت‌ها در مجلس و پاسخ وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مسائل مربوط به دین در آموزش.
من معتقد هستم که انتخاب دانش آموز و تقویت حس دینی در دانش آموز اصل است، اما این انتخاب باید آزادانه و آگاهانه باشه. با تحمیل نمیشه دانش آموز رو طرفدار دین کرد.
تفاوت آنچه در دو روز بررسی صلاحیت‌ها در مجلس گذشت با شرایط پیش از انتخابات.
این انتخابات فضا را تغییر داده و بخشی از این نمایندگان بخش‌های مهمی از حرف‌های خودشون رو یا پس گرفتند یا بلعیدن.
بمونید با ما تا 25 دقیقه دیگه در مجله شبانگاهی ما بیشتر می‌شنوید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، روز سه‌شنبه دومین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی بود. روزی که هرچند کم تنش‌تر از روز دوشنبه دنبال شد، اما همچنان بحث‌هایی در اون مطرح شد که وزرای پیشنهادی رو وادار به واکنش کرد. از دو جلسه روز سه‌شنبه و دفاعیات وزرای پیشنهادی در گزارش هاناکاویانی بشنوید.
روز سه‌شنبه با سخنان یک موافق برای احراز پست وزارت آموزش و پرورش توسط محمد علی نجفی آغاز شد. پس از دفاعیات نماینده لنگرود از آقای نجفی، خود این وزیر پیشنهادی که سابقه 8 سال وزارت آموزش و پرورش در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی را دارد، پشت تریبون مجلس حاضر شد و در سخنانی از برنامه و سوابق خود دفاع کرد. محمد علی نجفی از جمله وزرای پیشنهادی است که گفته می شود نامش با رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گره خورده است، موضوعی که از آن با عنوان فتنه در این دو روز گذشته 10 بار در مجلس به گوش رسیده است. آقای نجفی در بخشی از سخنان خود درباره اتهاماتی که در این باره به او وارد شده است گفت:
آقا میگه شما مردم تحریک کردید که در راهپیمایی شرکت کنند. بنده در هیچ کدوم از اون راهپیمایی قبل و بعد از 29 خرداد شرکت نکردم. نمیگم که شرکت کردن خلاف قانون کردن، نه، منم مثل آقای مطهری معتقدم قبل از 29 خرداد شرکت در راهپیمایی اشکال نداشت. ولی اگر یک عکس یا یک شاهد عادل بیا بگه آقای نجفی رو من تو راهپیمایی روز دوشنبه قبل از اون جلسه معاون رهبری دیدم، من قبول میکنم که اصلا رأس فتنه من. آقا چرا چیزی رو میگید که واقعا اشکال داره؟ چرا چیزی رو میگید که درست نیست؟
محمد علی نجفی همچنین در بخش دیگری از سخنانش به دفاع از برنامه‌های آتی خود در وزارت آموزش و پرورش پرداخت. نمایندگان مخالف او در کنار موضوع فتنه، نجفی را متهم به غرب‌گرایی کرده بودند. محمد علی نجفی در سخنانی در دفاع از خود گفت:
من معتقدم که تعلیم و تربیت در نظام اسلامی باید دین محور باشد. این فرق میکنه با آموزش دین در مدارس. آموزش دین یک جزئی از این تفکره. من معتقد هستم که روح و جان همه اجزای آموزش پرورش باید دین باشد و تعالیم دینی. اما البته معتقدم که این دین و روح دینی که باید در امر تعلیم و تربیت دمیده شود باید مبتنی بر تعالیم دینی باشد، فارغ از هر تحمیل، همونطور که در دین ما گفته شده لا افراط فی الدین.
دومین کسی که روز سه‌شنبه به بررسی صلاحیت او پرداخته شد محمود واعظی وزیر پیشنهادی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود. از روز دوشنبه که جلسات بررسی کابینه پیشنهادی آغاز شده بود، مخالفان محمود واعظی یک موضوع را بیشتر پررنگ کرده بودند. آنها میگویند که آقای واعظی علی‌رغم تحصیل در رشته الکترونیک، به دلیل آنکه از سال 65 به بعد در وزارت خارجه فعالیت کرده و به دور از حوزه ارتباطات بوده، علم کافی برای هدایت این وزارتخانه را ندارد. محمود واعظی و موافقان او به این انتقادها پاسخ دادند و آقای واعظی گفت توسعه ICT و همچنین اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی از اولویت‌های او خواهد بود. نمایندگان مجلس سپس پرونده یکی از حساس‌ترین وزارت‌ها را گشودند و درباره وزارت اطلاعات موافقان و مخالفان درباره محمود علوی سخن گفتند. انتقادها درباره محمود علوی بیشتر از این روز که می‌گویند او تخصص کافی و پیشینه اطلاعاتی کافی ندارد، در حالی که نمایندگان موافق به سابقه محمود علوی در نقش او در تدوین قانون اطلاعات اشاره کردند. حمید رسایی نماینده پرسر و صدای مجلس هم که منتقد محمود علوی برای پست وزارت اطلاعات است از رد صلاحیت او برای نمایندگی مجلس گفت. محمود علوی در مقابل انتقادها از خود دفاع کرد و گفت که در صدد برقراری امنیت در جامعه بدون امنیتی کردن جامعه است. او همچنین درباره موضوع حریم خصوصی در مجلس گفت:
گره خوردن اقتدار با اخلاق و قانون ضامن احساس آرامش و فضای روانی پاک در جامعه است و بر این مبنا حاکمیت هرچه بیشتر اخلاق بر وزارت را از وظایف خیش می دانم که تمام توان خود را در این جهت به کار خواهم گرفت که سوء زن، تهمت، دروغ، افترا و انتقام جویی به وزارت راه نیافته و ساحت این وزارت همچنان پاک بماند.
وزیر پیشنهادی پس از محمود علوی گزینه حسن روحانی برای هدایت وزارت اقتصاد بود. علی طیب‌نیا جلسه بررسی صلاحیت طیب‌نیا 52 ساله همانند افراد پیشین پر سر و صدا نبود. یکی از موافقان او با اشاره به پایان‌نامه‌اش او را طبیب تورم خواندی، در حالی است که یکی از مخالفان او نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه گفت وزارت امور اقتصاد و دارایی وزارت عدالت اقتصادی است، نه جمع‌آوری ثروت برای هزینه‌های نامعلوم. آقای طیب‌نیا اما در دفاع از مواضع خود در صحن مجلس حاضر شد و از برنامه‌های خود از جمله کاهش نوسانات قیمت ارز سخن گفت. و اما پس از وزیر پیشنهادی اقتصاد، یکی دیگر از افراد بحث برانگیز مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت. محمد جواد ظریف نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد که برای احراز پست وزارت خارجه معرفی شده است. مخالفت با ظریف چند سویه بود، چه حضور او در آمریکا و تحصیلات او در آنجا و چه منش او در سیاست خارجی که گفته می شود منفعلانه است. محمد جواد ظریف در یک سخنرانی 30 دقیقه‌ای به این گفته‌ها پاسخ داد.
سیاست خارجی عرصه منافع و امنیت ملی کشور است و نباید دستخوش سلیقه‌های جناحی شود. سیاست خارجی امری تخصصی است. من باندگرا نیستم. من دست هر کس که بتواند منافع ملی جمهوری اسلامی را به پیش ببرد میبوسم و از او طلب همکاری میکنم و این کار را در 25 سال سابقه مدیریتی در وزارت خارجه انجام دادم. من نه با اتوبوس که تا کنون بعد از 25 سال یک نفر را از اقوام و خیشان و دوستان وارد وزارت خارجه نکرده ام و با کارشناسان خدوم وزارت خارجه همواره کار کردم. دوستان، سیاست خارجی حیطه دوراندیشی، صبوری و قاطعیت است و باید از هیجانات روزمره و ادعاهای هزینه ساز به دور باشد.
و پس از محمد جواد ظریف، آخرین وزیر پیشنهادی که روز سه‌شنبه مجلس در وقت اضافه درباره او بحث کرد، وزیر پیشنهادی بهداشت حسن قاضی‌زاده هاشمی بود. از موارد مورد انتقاد از سوی نمایندگان به آقای قاضی‌زاده هاشمی، موضوع پزشک خانواده بود که در ماه‌های اخیر نیز از مباحث خبرساز حوزه بهداشت است و نمایندگان درباره برنامه وزارت بهداشت در این باره او را مورد سوال قرار دادند. و یک بار دیگر نماینده ارومیه که از جمله خبرسازان روز سه‌شنبه بود، خطاب به نمایندگان درباره وزیر بهداشت گفت:
اگه این وزیر مستضعف بود اینقدر حمایت می‌کردید، به خاطر پولش حمایت می‌کنید، بشینید گوش کنید.
صحبت‌های نادر قاضی‌پور با واکنش شدید برخی نمایندگان و تذکرهای متعدد آنها روبرو شد و پس از اتمام سخنان موافق و مخالف، وزیر بهداشت نیز از برنامه‌های خود دفاع کرد و گفت در مدیریت بهداشت احتیاج به تحول اساسی است و افزود انسان سالم محور توسعه پایدار است. و با بررسی پرونده 6 تن از 18 فرد معرفی شده برای عضویت در کابینه حسن روحانی، پرونده روز سه‌شنبه بسته شد. پیش بینی می شود که علی‌رغم اعلام پیشین، جلسات تا روز شنبه ادامه پیدا کنند و هفته دیگر شاهد رأی اعتماد و یا عدم اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دولت 11 خواهیم بود. همونطور که در گزارش هانا کاویانی شنیدید، در دومین روز درباره 6 وزیر پیشنهادی از جمله انتقاداتی مطرح شد و اونها از خود و برنامه‌هاشون در مجلس شورای اسلامی دفاع کردند. در روز دوم بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی در مجلس، اما از بین این 6 گزینه پیشنهادی به نظر می‌رسید که 2 وزیر آموزش و پرورش و امور خارجه بحث برانگیزتر بودند. در مورد انتقاداتی که به این 2 وزیر در این جلسه وارد شده، با فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی در لندن گفتگو کردم.
این مجلس اگر فضاش رو میخواستیم قبل از انتخابات سال 92 در نظر بگیریم و تصور بکنیم که نمایندگان مجلس چگونه برخورد میکنند با شخصی به اسم آقای نجاتی با اون سوابق شناخته شده، خب انتظار این بود که خیلی تندتر از اون چیزی که امروز در مجلس دیدیم باشون برخورد بشه. یادمون باشه که در اواخر سال 89 همین نمایندگان مجلس بخش عمده ایشون که الان امروز اعتراض کردند، اون زمان شعار اعدام باید گردد تظاهرات کردند در مجلس علیه کسانی که خب سالها در بنیانگذاری و در حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران خدمات بسیار گسترده‌ای داشتند. این انتخابات فضا رو به نظر من تغییر داده و بخشی از این نمایندگان بخش‌های مهمی از حرف‌های خودشون رو یا پس گرفتند یا بلعیدند، یعنی رو نکردند اون حس درونی که قبلا داشتند.
بنابراین شما معتقد هستید که فضای امروز مجلس فضای ملایم تری بود
نسبت به قبل از انتخابات؟ کلا یک چرخش عمومی در لحن، در سیاست ها، در موضع گیری های نمایندگان به چشم می خورد.
ولی بحث های مربوط به انتخابات 88 آقای نگهدار همچنان بحث های پررنگی هست در تایید، به نظر می رسه در تایید
سالی 100%. خب آقای نجفی هم مشخصا تا حدی میتونم بگم دفاع کردند از اون اقداماتی که در دفاع از مردم و آسیب دیدگان این حوادث داشتند و حتی نمایندگان مجلس رو هم فرا خوندند که اونها وظیفه اونها بوده که این همراهی و ابراز همدردی با آسیب دیدگان رو داشته باشند که نداشتند. به نظر من تعرض مثبتی بود و انتظار هم می رفت که آقای نجفی با اون سوابقی که دارن از اون لطماتی که اون وضعیت سال 88 به کشور و به مردم زده ناراحت باشند و در التیام اون دردها بخوان مشارکت داشته باشند. در هر حال موقعیت آقای نجفی به نظر من در این مجلس بر اثر انتخاباتی که انجام شده موقعیت مستحکمی و بخش مهمی از مجلس به نظر من عقب نشسته.
در مورد آقای نجفی
هم همینجور.
اما در مورد آقای ظریف چطور فکر میکنید؟ آقای ظریف خودش مستقیما اشاره کرد که سیاست خارجی باید از هیجانات روزمره به دور باشه، گویا منظور مشخصی داشت از گفتن این مسئله.
بله، خب ببینید، ما در دوره گذشته داشتیم که عده‌ای سرخود رفتن سفارتخانه انگلستان رو مورد هجوم قرار دادن و موجب تعطیلی و قطع ارتباط شده، نه قطع در روابط دیپلماتیک بلکه به بسته شدن سفارتخانه ها متقابلا انجامیده. این امر مورد تایید نظام نبوده. یکی از مهمترین مشکلاتی که ما در زمینه سیاست خارجی داشتیم همین تعدد مراکز تصمیم گیری بوده و در صحبت امروز آقای ظریف اینکه همه نظام باید یک سیاست خارجی داشته باشه و همه از اون تبعیت بکنن، به نظر من با توجه به سوابقی که آقای ظریف هم دارن میشه انتظار داشت که این سیاست رو پیگیر باشن. در این مورد که آقای ظریف هم میتونه از پارلمان رأی اعتماد بگیره یا نه، من فکر نمی کنم فضای عمومی کشور جوری باشه که نمایندگان بتونند این وزیر به این مهمی رو رأی عدم اعتماد بهش بدن. انتظار من این است که بتونه موفق باشه.
در مورد انتقاداتی شنیدید که به 2 وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش و وزیر امور خارجه در جلسه دوم مجلس وارد شد در دومین روز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی. فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی در لندن با ما گفتگو میکرد. شما در مورد این موضوع و در مورد جلسه دوم بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی در مجلس چه فکر میکنید؟
با احضار نظر این اون کار به جایی نمیرسه. آقای احمد نژاد وقتی رئیس جمهور بود به وزیری انتخاب میکرد، کسی نبود که اینا رو رد صلاحیت کنه، رد نمیدونم اله کنه بله کنه. چه دنبال آقای روحانی رد صلاحیت میشه؟ چجوریه برنامهش؟
در بحث رأی دادن به وزیر امور خارجه و رأی اعتماد گرفتن ایشون، الان آقای پژمان‌فر دارن صحبت میکنن نماینده مشهد به عنوان مخالف و ایشون میگن که آقای ظریف باید در این موارد موضع خودشون رو مشخص کنن در موارد مختلفی و آخرش هم استناد میکنن به سخن جناب آقای خامنه‌ای و میگن آقای خامنه‌ای اینطوری گفتن، آقای خامنه‌ای اونطوری گفتن. و پس مردم این وسط چه نقشی دارن؟ هیچ نقشی ندارن، یعنی مسئله مردم اصلا در نظر گرفته نمیشه. جناب آقای روحانی، دارم از رادیو فرهنگ به صدای مجلس گوش میدم و میبینم که وزیر امور اقتصادی و دارایی که شما معرفی کردین داره صحبت میکنه، اما توی مجلس همه مشغول حرف زدن هستن، یعنی صدایشون قشنگ داره میاد. خب این چه مدل رأی دادن و اعتماد جلب کردنه که هیچ کس گوش نمیده و همین آقایون میخوان رأی بدن به وزیر؟ فکر نمیکنم برای مملکت ما سودی و شادی به وجود بیاره و مردم رو خوشحال کنه از اینکه به کسی رأی دادن.
میخوام برای نماینده ارومیه اظهار تأسف کنم که کسانی که اومدن در روز قدس در زمانی که اعتراض داشتن مردم به نتایج انتخابات و گفتن نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، اونها رو وطن فروش اعلام کرد. وطن فروش شما هستید که به قول خودتون غزه و فلسطین و سوریه براتون مهمتر از مردم ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. تا روز پنج شنبه در این زمینه میتونید برای ما پیام بگذارید. به گزارش سایت محبت نیوز که خبرهای مربوط به مسیحیان ایران رو پوشش میده، 3 تن از نوکیشان مسیحی ساکن تبریز به نام های فرشید مدرس اول، محمد رضا پیری و یاشار فرزین نو در 20 تیر ماه از طرف ماموران امنیتی بازداشت شدند. حسین قویمی از رادیو فردا با منصور برجی گفتگو کرده، سخنگوی کلیساهای ایرانی همگام در لندن.
مطابق اون گزارشاتی که ما دریافت کردیم، حداقل 5 نفر بودن که بازداشت شدن. یکی از این عزیزان آزاد شد، آقای صمد کاظمی، ولی از سرنوشت ما بعدیشون که بازداشت شدن هنوز خبری در دست نیست.
اتهام این افراد چی هست؟ به چه اتهامی اونها رو بازداشت کردن؟
از موقعی که این عزیزان شدن، مراجعات خانواده‌شون و پیگیری‌هاشون نتیجه بخش نبوده، هنوز مسئولین حاضر نیستن جوابگو باشن که دلیل بازداشت اونها چی هست. ولی خب در گذشته برخی از این عزیزان، از جمله آقای یاشار فرزین‌پور و همسرشون، برای ایمان مسیحیشون تحت فشار و تهدید قرار گرفتن. ازشون خواسته شده بود که از ایمان خودشون دست بردارن و بازگشت کنن به اسلام، و به هر صورت تصور میشه که این ارتباط داره به فعالیت‌های مسیحیشون.
شنیدم که یکی از این نوکیشان مسیحی در طول دوران بازجویی دچار ضرب و شتم شده و کارش به بیمارستان رسیده، این خبر درسته؟
بله، ما هم در مورد آقای محمد رضا پیری این گزارشات رو شنیدیم و خیلی باعث نگرانی هست. جزئیات بیشتری رو متاسفانه در دست نداریم و امیدواریم که این صدمات جدی نبوده باشه، هرچند که گویا 4 روزیشون در بیمارستان زندان مرکزی تبریز بستری شده بودن.
ظاهراً در سال جاری تعداد دیگری از نوکیشان مسیحی در شهرهای دیگر ایران هم بازداشت شدند و احکامی براشون صادر شده. میتونید در این مورد هم توضیحاتی بدین؟
بله، در این هیاهوی انتخابات و تقریبا از اواسط اردیبهشت ماه بود که یک موجی از دستگیری ها و صدور احکام رو باش مواجه بودیم در رابطه با مسیحیان ایرانی و خصوصا نوکیشان مسیحی. در شهرهای مختلفی هم بوده، از اهواز گرفته تا تهران و شیراز و رشت و اصفهان و غیره، و برای عده زیادی هم بودن، حدوداً 30 نفر احکام سنگینی صادر شده که مجموعاً حدود 52 سال، اینها از 1 سال هست تا حتی 10 سال هم کسانی هستن که براشون حکم صادر شده. و خب دلایل و اتهاماتی هم که معمولاً عنوان میشه هیچ کدوم وجه قانونی در واقع نداره، بیشتر شکل امنیتی به فعالیت‌های مسیحی اونها میدن. این در حالی هستش که قانون اساسی جمهوری اسلامی خیلی سریع در مورد آزادی ادیان و پیروان مذاهب غیر اسلامی تاکید کرده و این رفتار اخیر مقامات قضایی امنیتی، این تشدید فشارها بر جامعه مسیحی ایرانی در عمل نشون میده نه تنها به قوانین داخلیشون بی‌توجهن، بلکه هیچ التزامی هم ظاهرا به تعهدات بین المللیشون ندارن.
آقای بارجی، شما به عنوان سخنگوی کلیساهای ایرانی همگام از مقام‌های قضایی ایران چه انتظار و توقعی دارین؟
ما انتظار داریم این باز شدن جو سیاسی و این بحثایی که در مورد رعایت اخلاق و عدالت میشه، ما هم واقعا این رو در مورد حقوق مسیحیان ایرانی شاهد باشیم. سال هاست که مسیحیان ایرانی رنج میبرن از این که حق انتشار ادبیات مسیحی رو به زبان فارسی ندارن، حق تشکیل اجتماع توی کلیساهاشون رو ندارن، به خونه ها پناه میبرن، اونجا مورد ظلم و ستم واقع میشن، دستگیری اتفاق میفته، هجوم ماموران امنیتی، ایجاد رعب و وحشت. واقعا شاهد این موارد دیگه نباشیم و خصوصا برای این تعداد مسیحیانی که الان در زندان هستن و شمارشون هر سال داره رو به افزایش میره، ترتیبی داده بشه که این احکام غیرقانونی نقض بشه و آزادی این افراد رو ما شاهد باشیم.
منصور برجی بود، سخنگوی کلیسای ایرانی همگام در لندن. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
مردم با فریاد زنده باد مصدق یا مرگ یا مصدق در خون خود می‌بستند.
مردم آقای مصدق سلطنه رو آوردن پایین، نه بنده، نه سیاهه.
ویژه برنامه 60مین سالگرد سقوط محمد مصدق از 24 تا 28 مرداد هر شب ساعت 8:30 دقیقه از رادیو فردا.
بله، این برنامه رو خواهید شنید به زودی همطور که شنیدید در تاریخ‌های مشخص. اما بریم سراغ آخرین برنامه امشب، ملاقات با آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
برای نخستین بار پس از درگیری‌های عاشورای سال 88 در دی ماه آن سال و اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، بازداشت شد. 40 روزی را در بازداشت گذراند تا با سپردن وثیقه توانست موقتاً آزاد شود. عیسی حاتمی، یا آنطور که دوستان و نزدیکانش می‌گویند عیسی خان حاتمی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی عضو جبهه ملی ایران است. او پیش از این مدیر مسئولی نشریه ایران مهر را بر عهده داشت که در سال 86 و پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد لغو امتیاز و توقیف شد. ماهنامه ایران مهر بازتاب دهنده نظرات و عقاید ملی گرایانه بود. پرونده اتهامات عیسی حاتمی پس از آزادی موقت او به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد تا قاضی محمد مقیسه به اتهامات این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی عضو جبهه ملی ایران رسیدگی کند. آقای حاتمی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در جبهه ملی ایران در آن دادگاه محاکمه شد. این روزنامه‌نگار در جلسه رسیدگی به اتهاماتش با قاضی مقیسه بر سر مخالفتش با حکم اعدام به صدور حکم اعدام علیه خود تهدید شد، اما در نهایت قاضی برای این عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران 2 سال حبس تعزیری صادر کرد. با درخواست تجدید نظرخواهی آقای حاتمی، حکم صادره برای او در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به 1 سال حبس تغییر یافت. ماموران امنیتی و اطلاعاتی از خرداد ماه سال 92 با تحت فشار قرار دادن وثیقه گذار عیسی حاتمی خواستار آن شدند تا مدیر مسئول نشریه توقیف شده ایران مهر خود را برای اجرای حکم یک سال زندانش به زندان اوین معرفی کند. سرانجام این روزنامه‌نگار در خرداد ماه سال 92 در حالی که برای انجام مذاکره و گفتگو به دفتر پیگیری‌های وزارت اطلاعات در تهران دعوت شده بود، بازداشت و برای اجرای حکم به زندان اوین تحویل داده شد. عیسی حاتمی از آن زمان در حال گذراندن یک سال محکومیت خود به زندان در بند 350 زندان اوین است.
اگه پیشنهادی در مورد این برنامه دارید به این نشانی اینترنتی بفرستید: ملاقات@radiofarda.com. آرش حسنی به ایمیل های شما رسیدگی میکنه. متشکریم که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته و امیدواریم که همچنان بتونید با رادیو فردا بمونید. هر جا هستید شب و روز بر شما خوش.